با سلام و شب بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد. خوش آمدید به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم، و فرا میخوانم شما را به مجموعه خبری این ساعت. مارکوس پوتزل، معاون نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، میگوید که اگر موضوع آموزش دختران افغان و کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی داخلی و خارجی در افغانستان حل شود، میتواند ادغام این کشور در جامعه جهانی را تصور کند. او در گفتگو با یو ان نیوز که دیروز منتشر شد تاکید کرد که زنان حق حضور در جامعه را دارند. پوتزل از حکومت سرپرست طالبان خواست تا هرچه زودتر محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران افغان را لغو کنند. در غیر آن، به گفته او، این موضوع می‌تواند برای همیشه بر روابط افغانستان و جامعه جهانی سایه افکند. حکومت سرپرست طالبان که در آستانه دو سالگیش قرار دارد، تا هنوز از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده. یکی از اصلی ترین موانع وضع محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان خوانده می‌شود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که شمار پناهجویان افغان در جهان تا پایان سال 2022 به 9.2 میلیون تن رسید. این آمار در مقایسه با سال 2021 43% افزایش را نشان می‌دهد. تنها به گفته UNHCR در سال 2022 2.6 میلیون افغان به ایران مهاجرت کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارش دیروزش گفت که در جمع 9.2 میلیون پناهجوی افغان، 8.5 میلیون یعنی 92% آنها در آسیا زندگی می کنند. بر اساس این گزارش، ایران و پاکستان میزبان بیشترین شمار پناهجویان افغان هستند. در یک حمله انتحاری در شمال غرب پاکستان امروز حداقل 2 سرباز و 1 پسر 10 ساله کشته شدند. با گفته مقام ها در این رویداد که در آن یک پاسگاه امنیتی در منطقه میرانشاه ایالت خیبر پختونخوا هدف قرار گرفت، 14 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. راشد خان، یک مقام پلیس، گفته که چند سرباز هم در این رویداد زخم برداشتند. تو هنوز مسئولیت این حادثه را کسی یا گروه نپذیرفته، اما میرانشاه از پایگاه‌های اصلی تحریک طالبان پاکستانی دانسته می شود. بریتانیا، کانادا، سویدن و اوکراین علیه ایران به خاطر سقوط طیاره اوکراینی در سال 2020 در ارشد ترین محکمه سازمان ملل متحد اقامه دعوا کردند. در سقوط این طیاره که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به شلیک راکت بر آن متهم شد، 176 سرنشین و عملای پرواز کشته شدند. اکنون 4 کشور امروز گفتند که محکمه جزایی بین المللی باید ایران را به خاطر هدف قرار دادن غیرقانونی طیاره شرکت هوایی اوکراین مسئول قرار دهد، و تهران با عذرخواهی باید به خانواده های قربانیان غرامت بپردازد. این طیاره در 8 جنوری سال 2020 هنگامی که از تهران به کیف می رفت، لحظات پس از پرواز هدف راکت قرار گرفت. بیشتر سرنشینان طیاره شهروندان کانادا، سویدن، اوکراین، بریتانیا، ایران و افغانستان بودند. و افغانستان در بازی کرکت امروز با بنگلادش برنده اعلام شد. با آنکه بنگلادش هدف را برای افغانستان 170 تعیین کرده بود، اما بنابر بارندگی زیاد چندین وقفه در بازی به میان آمد، و در نهایت بر اساس روش DLS افغانستان با گرفتن 83 روش برنده اعلام شد. تیم بنگلادش توانسته بود با از دست دادن 9 بازیکنش در 43 اوور 169 روش بگیرد. 7 اوور این بازی به خاطر وقفه حذف شد. دومین بازی یک روزه میان تیم‌های کرکت افغانستان و بنگلادش روز شنبه و سومین بازی روز سه شنبه آینده برنامه ریزی شده است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. 10:04 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، ملل متحد میگوید که دستور طالبان برای بستن آرایشگاه ها آخرین حد سرکوب بانوان در افغانستان است. زنان چی میگویند؟
هر آرایشگاه از خود قانون داره و دروازه دارن، پرده دارن، در اونجا هیچ کدام مرد حق نداره که داخل شود.
طالبان چی هدف در برابر زنان دارند؟ گفتگو کرده این با یکی از فعالان.
خواست طالبان در کل حذف زنان از امور سیاسی اجتماعی اقتصادی هست.
هشدار یک مقام سازمان ملل متحد: اگر طالبان محدودیت بر زنان افغان را نبردارند، رابطه افغانستان و جهان بهبود نخواهد یافت. نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر میگوید که معافیت باعث ادامه سرکوب فعالان مدنی در افغانستان شده.
encourage civil society activists.
هزاران فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر شجاع با دستگیری، شکنجه، اعدام و قتل روبرو هستند.
شمار پناهجویان افغان در جهان در سال گذشته به بیش از 9 میلیون تن رسیده. وضعیتشان اکنون چگونه است؟
15 دقیقه طرف صبح وقت داشتیم که بیرون برویم، 15 دقیقه هم از طرف شب دیگه همگی در یک اتاق همونجا قید بود، غذای صحی به کس نمیدادن.
اسرائیل عملیاتش را در اردوگاه جنین فلسطین پایان داده. در نیمه دوم برنامه ورزشی ویسل دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است و میپردازیم به گزارش ها. دفتر سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان منع فعالیت آرایشگاه های زنانه در افغانستان را خیرین سرکوب حقوق بانوان، کار آفرینی و فرصت های شغلی زنان خوانده است. بر اساس مکتوب صادر شده از سوی حکومت طالبان، آرایشگاه ها در افغانستان پس از سوم ماه اسد اجازه فعالیت ندارند. بیشتر در این گزارش.
در ادامه واکنش ها به دستور منع فعالیت آرایشگاه های زنانه در افغانستان از سوی طالبان، دفتر سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان با نشر توییت منع فعالیت آرایشگاه های زنانه در افغانستان را آخرین سرکوب حقوق زنان، کارآفرینی زنان و فرصت‌های شغلی آنان خوانده است. در همین حال فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، به روز سه‌شنبه در پاسخ به سوال در این مورد در یک نشست خبری گفت با همه سیاست‌های تبعیض‌آمیزی که توسط مقامات حاکم طالبان اعمال شده مخالفند.
ما با همه سیاست‌های تبعیض‌آمیز که توسط مقامات حاکم اعمال شده است مخالفیم.
حکومت طالبان تاکنون به گونه رسمی در مورد این محدودیت جدید ابراز نظر نکرده، اما پیش از این همواره گفته که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. در مکتوبی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده و ادعا می‌شود از جانب وزارت امر به معروف حکومت طالبان که بر اساس دستور شفاهی رهبر طالبان صادر شده، بدون آن که دلیل مشخص ذکر شود، آمده که از تاریخ 4 سرطان تا تاریخ 3 اسد برای آرایشگاه‌های زنانه در سطح شهر کابل و ولایت‌ها وقت داده شود و پس از آن فعالیتشان ممنوع می‌باشد. یک منبع از اتاق پیشاوران و دکانداران افغانستان به رادیو زودی دریافت این مکتوب را تایید کرده و گفته در حال حاضر 12,000 سالن آرایشگاه زنانه در افغانستان فعالیت دارند که حدود 50,000 آرایشگر زن در این آرایشگاه ها کار می کنند. بانو بهرامی 24 ساله باشنده شهر کابل می گوید می خواست در محفل ازدواجش که قرار است به زودی برگزار شود به یکی از آرایشگاه های زنانه برود، اما طالبان با این دستور مانع رسیدن به این آرزویش شدند.
بسیار سخت متاثر شدم که سالن های آرایشی بسته شده. من نمیتونم در روزیم یک سالن آرایشی برم. یکی از آرزوهای معمی بود که من برم خدا آراسته بسازم و فیشن بکنم. فیلم نمیتونم.
لیما باشنده شهر کابل که برخی اوقات به هدف آرایش و آراستن سر و صورتش با آرایشگاه میرفت میگوید که دلیل موجهی برای بسته شدن آرایشگاه ها وجود ندارد.
همیشه که ما خودم شخصا آرایشگاه رفتیم، دیدیم که هر آرایشگاه از خود قانون داره و دروازه دارن، پرده دارن، در اونجا هیچ کدام مرد حق نداره که داخل شوه.
بسته بودن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها برای آنان منع کار زنان در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی، ممنوعیت رفتن زنان به حمام‌های زنانه، محلات تفریحی و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی از جمله محدودیت‌هایند که طالبان پس از حاکمیت دوباره‌شان بر افغانستان بر زنان وضع کردند.
گزارش در مورد این که طالبان با آرایشگاه‌ها در افغانستان دستور دادند که تا سوم اسد امسال فعالیت‌هایشان را متوقف کنند، یعنی حدود 20 روز دیگر. بر اساس گزارش‌ها تا حدود 50,000 تن از بانوان در این بخش کار می‌کنند. درباره با نجیبه سنجر فعال امور زنان گفتگو کردم و نخست ازش پرسیدم که اقدام برای بستن آرایشگاه‌ها برای زنان آیا آنچه سازمان ملل متحد می‌گوید آخرین حد سرکوب زنان و دختران توسط طالبان در افغانستان است؟
زنان در افغانستان البته در دو سال تقریبا مدیریت های بیشتری را متحمل شدن و فکر نکنم که این محدودیت بیشتر از محدودیت هایی باشه که تا امروز زنان در افغانستان متحمل میشن و منتظر باشیم که باز طالبان چی خوابهای دیگه را روی زنان افغانستان تطبیق میکنن. اما متاسفانه خواست طالبان در کل حذف زنان از امور سیاسی اجتماعی اقتصادی هست و هر راهی که زنان برای بقای خودشان پیدا میکنن در صدد ازی طالبان هستند که راه ها را مسدود بکنن. از بسته ماندن مکاتب و بازار کار برای زنان، زنان در تلاش هزی شدن که از طریق یادگیری عرفه ها و آرایشگری یا خیاطی و عرفه های دیگه بتونن امرار حیات بکنن و خانواده خودشان را حمایت بکنن، اما این هم برای طالبان قابل قبول نبود. پس هر حرکتی که برای خودکفایی زنان در افغانستان کمک بکنه، طالبان او محدودیت وضع میکنه.
خب بانو سنجر، فکر میکنین چرا طالبان نظر واحد در مورد امور کاری زنان و دختران و آموزش اونا ندارند؟ یک گروهشان موافق هستند، یک گروه دیگر مخالف هستند.
دقیقاً طالبان یک گروه گسترده هست، نظر سیاسی متغیر و متفاوت دارند و ممکن بعضی از آن عناصر در درون گروه طالبان اونا یک مقدار انحطاف نشان بتن، برای که نیازهای زندگی امروز، نیازهای یک کشور و خواستهای یک کشور و مردمش نیازمند تعامل با دنیای بیرون داره و اونا ممکن درک بکنن و یک مقدار انحطاف نشان بدن. همایی در تناقض با خواستهای عناصر دیگی از طالبان قرار میگیره و در نهایت ممکن رهبر طالبان تصمیم میگیرند تا بر بگردن برمو اصل تصامیمشان بر بنیاد شریعت و البته شریعتی که اونا تفسیری از شریعت و از دین دارن و این باعث میشه فشار بیشتر روی زنان در افغانستان وضع کرده.
و در نهایت چی ممکن هست؟ چی باید شود تا افغانستان باز به انزوا کشانده نشود و زنان و دختران به حقوق اساسی و بنیادیشان دست پیدا کنند؟
خب هیچ رای دیگه وجود نداره تا زمانی که طالبان در برابر خواستای مردم افغانستان بخصوص زنان و جامعه جهانی تمکین بکنن. و این خواستا بسیار ساده هست: تمام حق اساسی و بنیادی و انسانی زنان در افغانستان، نه تنها زنان، اقلیت‌ها و اقلیت‌های قومی و مذهبی و زنان و جوانان. و اگر به این خواستا پاسخ داده نشود، اگر یک دولت فراگیر ایجاد نشه، معلوم دار است که مردم افغانستان هرگز به جامعه جهانی اجازه به رسمیت شناختن طالبان را نمیده و جامعه جهانی حق نداره بدون خواست مشروع مردم افغانستان برای طالبان مشروعیت ببخشه. برای اینکه در افغانستان باید کسایی که باید تصمیم بگیرن مردم افغانستان هستند، نه گروه کوچک طالبان.
نجیبه سنجر، فعال امور زنان، با رادیو آزادی گفتگو می کردم. زمان با این نگرانی ها معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید مطمئن است که تصمیم ممنوعیت آموزش دختران یک جانبه است و بسیاری از مردم افغانستان از جمله طالبان مخالف این حکم هستند. مارکوس پودزل در این مورد جزئیات داده که بیشتر در این گزارش بشنوید.
مارکس پوتزل، معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما، میگوید به جای بحث درباره آموزش دختران، باید به همه دختران اجازه آموزش داده شود. پوتزل در گفتگو با یو ان نیوز که سازمان ملل متحد متن آن را به روز سه‌شنبه در وبسایتش منتشر کرده گفته است: من مطمئن هستم که تصمیم ممنوعیت آموزش دختران یک جانبه است و بسیاری از مردم افغانستان از جمله طالبان مخالف آن هستند. آقای پوتزل در پاسخ به این سوال که اگر اکثر افغان‌ها از جمله طالبان با این دستورات مخالف هستند، چرا مقام‌های طالبان آن را اجرا می‌کنند، گفته که ملاح بت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان مقیم کندهار و حلقه نزدیکش، با استدلال به روایت‌های مذهبی و فرهنگی این کار را انجام می‌دهند. اما پوتزل اضافه کرده که بر اساس استدلال مذهبی، کشورهای اسلامی در سراسر جهان این محدودیت‌ها را ندارند. معاون یونما گفته که ممنوعیت آموزش و کار دختران و زنان اقتصاد افغانستان را متضرر می‌سازد و افزوده که اگر این ممنوعیت ادامه یابد، روابط طالبان با جامعه جهانی هرگز بهبود نخواهد یافت. مارکس پوتزل همچنان اظهارات رهبر و مقام‌های طالبان را که ممنوعیت آموزش دختران را به مسائل فرهنگی و مذهبی مرتبط می‌دانند، زیر سوال برده است. طالبان به محض قدرت رسیدن، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بستند و در 24 دسامبر سال گذشته نیز دختران و زنان را از رفتن به پوهنتون و کار در سازمان‌های غیر دولتی منع کردند. طالبان وضع این محدودیت‌ها را بر اساس شریعت اسلامی خواندند، اما معاون یونما می‌گوید که ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی خسارات زیادی را به افغان‌ها وارد کرده است. به گفته وی، این محدودیت‌ها نه تنها به روند کمک رسانی آسیب رسانیده، بلکه خانواده‌هایی را که از سوی زنان سرپرستی می‌شدند و آنان در این اداره‌ها کار می‌کردند نیز متضرر ساخته است. معاون دفتر یونما در مصاحبه‌اش همچنان به مشکلات امنیتی در برابر ماموریت این سازمان اشاره کرده، در حالی که مقام‌های طالبان ادعا می‌کنند که امنیت در افغانستان تامین است. مارکس پوتزل شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش را تهدید بزرگ در برابر ماموریت این سازمان خوانده است. سبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد اظهارات جدید آقای پوتزل پاسخ نداد، اما مارکس پوتزل این را فرصت برای طالبان خوانده تا به مسئولیت خود در قبال افغان‌ها عمل کنند و افزوده که اگر به دختران و زنان افغان اجازه آموزش و کار داده شود، فکر می‌کند که افغانستان بار دیگر در جامعه بین المللی ادغام خواهد شد و به گفته وی، کمک کنندگان بین المللی نیز در روابط خود با افغانستان تجدید نظر خواهند کرد. مبارزه با تروریسم، تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و ایجاد یک حکومت فراگیر سه موضوع مهمی هستند که روابط طالبان با جامعه جهانی را به مرز بحران کشانیده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو میگوید که معافیت باعث شده که طالبان به سرکوب فعالان مدنی و فعالیت‌های آنها در افغانستان ادامه دهند. محب الله طیب، مشاور این نمایندگی در شورای حقوق بشر ملل متحد، دیروز در نشست این شورا گفت که فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر در افغانستان با تهدید بازداشت، شکنجه و کشته شدن روبرو‌اند. حکومت طالبان این ادعاها را رد کرده. بیشتر از فائزه ابراهیمی.
در حالی که حکومت طالبان در افغانستان متهم به نقض گسترده حقوق بشر است، نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو میگوید که معافیت از مجازات باعث شده که طالبان فعالیت‌های مدنی را در این کشور سرکوب کنند. محب الله طیب، مشاور نمایندگی دائمی افغانستان در این دفتر، دیروز در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر افغانستان با دستگیری، شکنجه، اعدام و قتل روبرو هستند.
هزاران فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر شجاع با دستگیری، شکنجه، اعدام و قتل روبرو هستند، در حالی که زنان و دختران در خط مقدم برای دفاع از حقوق اولیه انسانی خود می جنگند. طالبان مستقیما این فعالان زن و مدافعان حقوق بشر را هدف قرار می‌دهند. Targeted female activists
and women human rights defenders. سبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما حکومت طالبان همواره ادعاهای مرتبط به نقض حقوق بشر به ویژه قتل افراد را رد کرده است. این در حالی است که در گزارش درباره وضعیت زنان افغان در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در 19 جون آمده است که دختران و زنان در افغانستان با تبعیض سیستماتیک گسترده روبرو هستند. در این گزارش آمده بود که طالبان در افغانستان بسیاری از حقوق زنان و دختران را از جمله گشت و گذار، پوشش، رفتار، آزادی، تحصیل، کار، صحت و دسترسی آنان به عدالت را محدود کردند. این گزارش میگوید که از سپتامبر سال 2021 تا می سال 2023 حداقل 50 مورد محدودیت برای زنان افغان صادر شده است. همزمان شماری از فعالان و معترضان حقوق زن افغان میگویند که افغانستان به زندان زنان تبدیل شده است. سودابه نصیری، فعال حقوق زنان، به رادیو آزادی گفت:
زنهای افغانستان اکنون در یک زندان زندگی میکنن، زندان به نام افغانستان، و آزادی های اونا سلب شده، آزادی نسبی هم که داشتن. متاسفانه خانمایی که اعتراض میکنن، خانمایی که به جاده ها بیرون میشن، خانمایی که از حقشان دفاع میکنن، اونا هم با شکنجه و با زندان و مرگ روبرو میشن. زنها در افغانستان متاسفانه بدون حامی هستن.
زینب رضایی، دیگر زن معترض، به رادیو آزادی گفت وضعیت امنیتی زنان معترض ساکن در افغانستان نگران کننده است.
زنان معترض وضعیت امنیتیش خیلی خراب است. تعداد زیاد از این معترض فعلا در کابل است و زندگی میکنند. حتی بیرون رفتن از خانه وضعیت امنیتی اینا خیلی دشوار و نگران کننده هست و طالبا هم دنبال چنین زنان معترض هست که اینا را سرکوب کنه.
طالبان از آغاز حاکمیت دوباره خود بر افغانستان محدودیت های زیادی را بر زنان و دختران اعمال کردند. آنها تحصیل از صنف ششم تا پوهنتون را برای زنان و دختران منع قرار دادند. زنان را از کار در اداره های دولتی و غیر دولتی و آنان را از رفتن به پارک ها، حمام ها و ورزشگاه ها و سفر آنها بدون محرم شرعی در مسافت های طولانی را منع کردند. علاوه بر این، حکومت طالبان تصمیم گرفته است که آرایشگاه های زنانه را در تمام ولایات از جمله کابل ممنوع کند، که این موضوع هم با واکنش های زیادی روبرو شده است. کشورها و سازمان های مختلف از جمله سازمان ملل متحد اقدامات حکومت طالبان را علیه زنان تبعیض آمیز خوانده و از آنان خواستند که این محدودیت ها را حذف کنند، اما حکومت طالبان تا اکنون تصمیمات خود را در این زمینه پس نگرفته است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:21 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اردوی اسرائیل نیروهایش را از یک پایگاه شورشیان در کرانه غربی رود اردن امروز بیرون کرد. به این ترتیب عملیات دروزه که در نتیجه آن 13 فلسطینی کشته شدند اکنون پایان یافته. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
اردوی اسرائیل میگوید که در عملیات اخیر دروزه که شامل سلسله از حملات هوایی و نیروهای زمینی بود، خسارات سنگین به گروه‌های شبه نظامی در کمپ آوارگان در جنین وارد کرده است. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، اما مشخص نیست که آیا پس از حدود 1.5 سال جنگ شدید در کرانه غربی، این عملیات نیروهای اسرائیلی آیا اثرات طولانی مدت خواهد داشت یا خیر. پس از خروج نیروهای اسرائیلی از پایگاه شبه نظامیان در کرانه غربی، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تعهد کرد که در صورت نیاز عملیات مشابه را انجام خواهد داد. نتانیاهو در جریان بازدید از یک پسته نظامی در حومه جنین گفت ماموریت در حال تکمیل شدن است و می توان گفت که عملیات گسترده در جنین یک باره نیست و تروریسم در هر کجا که دیده شود ریشه‌کن خواهد شد. حمله اخیر در جنین یکی از شدیدترین عملیات نظامی اسرائیل در کرانه غربی پس از پایان قیام مسلحانه فلسطینی ها علیه اشغالگران در 2 دهه پیش بوده است. از اوایل سال 2022 میلادی به این سو، اردوی اسرائیل در پاسخ به سلسله از حملات مرگبار جنگجویان فلسطینی روزانه حملات را در کرانه غربی انجام داده و به گفته آنها هدف از این حملات سرکوب شبه نظامیان فلسطینی بوده. اردوی اسرائیل این حملات را ضروری خوانده، گفته که تشکیلات اداره خودگردان فلسطین بسیار ضعیف است. اما فلسطینی ها میگویند که همچون خشونت ها نتیجه اجتناب ناپذیر حدود 56 سال اشغال و فقدان هر گونه روند سیاسی با اسرائیل است. آنها همچنین به افزایش شهرک‌سازی در کرانه غربی و خشونت‌های این شهرک نشینان افراطی اشاره می‌کنند. اردوی اسرائیل می‌گوید که در جریان عملیات اخیر در کرانه غربی هزاران میل اسلحه، مواد منفجره و ذخایر پول را مصادره کرده که در مخفیگاه‌های جنگجویان و مناطق ملکی به طور یکسان جابجا شده بودند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که شمار پناهجویان افغان در جهان تا پایان سال 2022 به 9.2 میلیون تن رسید. این آمار در مقایسه با سال 2021 43% افزایش را نشان می‌دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که تا پایان سال 2022 میلادی 9.2 2 میلیون افغان بیجا شده اجباری در سراسر جهان ثبت شده که تنها 8.5 میلیون آن در آسیا و بیشتر در جنوب غرب آسیا اقامت دارند. بر اساس این گزارش، این آمار 43% افزایش را نسبت به آمار پایان سال 2021 نشان می‌دهد. این سازمان در گزارشش افزوده که 5.7 میلیون افغان مهاجر در سراسر جهان وجود دارد که از این میان 5.2 میلیون آن در آسیای جنوب غربی هستند. همزمان با این 295 هزار افغان برای دریافت پناهندگی تلاش می‌کنند که از این میان 51 هزار آن در آسیای جنوب غربی به سر می‌برند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد همچنان گفته است که 3.25 میلیون بیجا شده داخلی در داخل افغانستان وجود دارد. این سازمان علت بیجا شدگان اجباری افغانان را درگیری‌ها و تغییرات اقلیمی در افغانستان عنوان کرده است. در همین حال برخی از افغانهای مهاجر در کشورهای ایران و ترکیه که به گونه اجباری دوباره به افغانستان برگشت داده شدند از وضعیت دشوارشان بر رادیو آزادی روایت می کنند. یکی از آنان ضیاءالرحمن 23 ساله باشنده ولایت بغلان است که پس از یک بار اخراج اجباری اکنون در ترکیه به گونه غیرقانونی زندگی می کند. او بر رادیو آزادی می گوید پس از حاکمیت طالبان مجبور شد تا افغانستان را ترک کند و راهی اروپا از راههای غیر قانونی شود، اما از سوی پلیس ترکیه بازداشت و به افغانستان برگشت داده شد. او بر رادیو آزادی گفت:
زمانی که هجوم طالبان بر افغانستان آمد و ما مجبور شدیم به ترک از وطن طرف ترکیه به طور قاچاق حرکت کردیم و زمانی که با بسیار مشکلات و فریب‌های قاچاق برا به مدت 3 روز ما از افغانستان به ترکیه رسیدیم، بعد از نیم سال شبی پلیس آمد در اتاق و امر گیر کرد برد در کمپ. به مدت 10 روز در کمپ توزله زندگی کردیم. در 10 روز روی از و خیلی روی بد بودن و حتی از یک کانتینر که گنجایش 7 نفر 8 نفر بود اونجا 12 الی 13 نفر خواب میکرد و به طور بندی واری، یعنی در 15 دقیقه طرف صبح وقت داشتیم که بیرون برایم، 15 دقیقه هم از طرف شب دیگه همگی در یک اتاق همونجا قید بود، غذای صحیح به کس نمیدادن.
ضیاءالرحمن میگوید اکنون دوباره به ترکیه رفته و قصد دارد خود را به یکی از کشورهای اروپایی برساند. مقامت شاه باشنده ولایت فرا بر رادیو آزادی میگوید به علت بیکاری و فقر ناخواسته به ایران رفت، اما دو هفته می شود که حکومت ایران او را دوباره به افغانستان برگشت داده است.
ایران به خاطر بدبختی، کار، فقر، 15 سال درس، بعد از 15 سال چون کار کاسبی برای قشر تحصیل یافته برای قشر جوان معیان نیست، مجبور شدم که رای قاچاق در پیش بگیرم و از رای قاچاق خود به ایران رسانم. تقریبا یک سال و نیم به ایران بودم و دوباره توسط مامورای ایرانی این به خاطر پاسپورت نداشتم دوباره برگشت به افغانستان.
رویه پلیس ایران رویه ظالمانه، رویه خشن، چیزی که از دیده خودم از تحقیر آمیز دشت آمیز انجام میده با ادبای خارجی.
پیش از این افغان‌های مقیم پاکستان و منزکاکر یکی از وکیلان مدافع زندانیان افغان در این کشور هم از رفتار بد پلیس پاکستان با مهاجرین و پناهجویان افغان شکایت کردند که به ادعای آنان پلیس پاکستان افغانان را زندانی و آزار و اذیت می‌کند. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، مهاجرت افغانان به ویژه مهاجرت غیرقانونی آنان به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان شدت گرفته است. بیشتر آنان دلیل مهاجرتشان را تهدیدات امنیتی در برابرشان، بیکاری و فقر عنوان می کنند.
پیام ها و نظریات شما
ایران به خاطر غریبه کار ایران رفته بودیم، بازم از ایران رد و مرز شدیم، همراه فامیل بودیم، دو سه روز میشه آمدیم. بسیار رفتار بد میکرد پلیس ایران، آنقدر حرفای زشت میزد، میگفت شما باید در کشور خودتان باشین، چرا ایران آمدین، غیر مجاز هستین، مدرک ندارین، لاتکفت میکرد.
برادرم گلاب‌الدین که سر مرز ترکیه و ایران مفقود بود، هیچ اطلاعی نداشتیم. بالاخره مدت یک هفته میشه که برای ما یک پیام گذاشتن از یک تلفن مرز، ما همراهشون به تماس شدیم. قضیه ای بود که اونا میخواستن برن ترکیه، داخل خاک ترکیه شده بودن که توسط پلیس ترکیه دستگیر میشن، اینا را بردن بندی کردن. گفتن که در مدت علمی قدر وقتی که ما در پیش پلیس ترکیه بودیم فقط بر ما یک گلاس بوره آب میدادن و بس، دیگه سه وقت بجز از لات که دم بوکس میزد لغت میزد. فعلا در ایران بستری میباشه، ناخنایش هم کشیدن، دیگه دست پایش هم زدن نوگار دادن.
مهاجرین بیشتر دولت ترس و لرز زندگی میکنند، اینجا اصلا آزاد گشت و گذار نمیتونند. پلیس ها حتی داخل های مترو، متروبوس، حتی به سرک ها همه جا پلیس ها مهاجرین هم متاسفانه برسان میکنند. با لباس های شخصی هستند که گرفت دیپورت میشند. فعلا مرز های ترکیه هم به حد تو پلیس ریختند. پلیس های مرزی ترکیه که از ایران هم به طرف ترکیه کسی بیاید هیچ کس آماده نمیتونند قطعاً به حد علت کوب میکنند که کاملا دست و پاشون هم توک میشکنند، دیگه تکه تکه میشه از طرف ایران روانشان میکنند. داخل ترکیه موضوع بسیار خراب است. دست سازمان هایش هم اینجا ثبت نام کردیم یا تا فعلا به ما چیزی ندادن، کدام کارت ندادن که مرا از دیپورت نجات بده.
پیام شما نظر شماست.